بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعرض رسوندیم که از راه توجه نفس ناطقه انسانی به سوی عالم کم کم حشر با ماورای طبیعت برای شخص الهی قرآنی شروع می شود که یک پارچه در نظام هستی قواسی می فرماید شخص شاهد، شخص سالک، منتها برزسندیم که همون طوری که در سیر نزولی تمام افراد اشخاص از عالم ظاهری طبیعت از ماورای طبیعت نازل شده اند و به این عالم آمده اند، نطفهشون از آب، از خاک، از هوا، از محیط استفاده کرد، رستن گرفت، همه در سیر نزولی از عالم پیاده شدن، قطعا تمام نفوس انسان‌ها میل به این دارند که در سیر صعودی هم از عالم ماده به در بروند و بر غیب نظام هستی آگاهی پیدا بفرمایند. ولذا کافر و مسلم، خوب و بد، همه دلشون میخواد که از غیب عالم با خبر باشن، از اسرار عالم با خبر باشن. هیچ کس بدش نمیاد که از فردا مطلع باشه چه میخواهد پیش بیاید. هیچ کس ناخوش نیست که از درون افراد اشخاص با خبر باشه، ببینه چه نیاتی دارن، چه کارهایی میکنن. ولذا از بس که طبع اولی بشر بر این است که میخواهد از غیوب و از عالم باطن با خبر باشه، از درون افراد پشت پرده ها اطلاع داشته باشه، چقدر شرع مقدس باید زحمت بکشد که به افراد اشخاص تذکر بدهد در امور یکدیگر تجسس نکنید. پس معلوم میشه که اون متجسسین هم این طبع رو دارن که میخواهند و اون چرا که نباید به ظاهر هم مطلع بشن میخوان اطلاع پیدا کنن. ولذا جدول وجودی همه دوست دارد که باز بشه و به سوی ماورای طبیعت کل عالم رو مشاهده کنن. حتی در امور دنیایشون هم مردم میخوان که میبینی آینده نگری کنن. این همه دانشمندان در رشته هواشناسی دارن درس میخونن الان که تا هوای یک هفته، یک ماه آینده برای ما بتونن پیش بینی کنن، ما کارهامون را بر اساس نظم هوا در آینده تنظیم کنیم. چون انسان اگر حیات ابدی و ماندن و بقای الالعبد را در ذاتش طالبه، قطعا دلش میخواهد که از آینده هم با خبر باشه که چطوری بتواند حیات ابدی خودش را درست تأمین کند. ازا هیچ کس نیست که در عالم بگه از غیب دانستن بدم میاد. همه دوست دارن بدانن. بنابراین جدول وجودیش را هم دارن که بتوانن به ماوراء طبیعت اطلاع پیدا بکنن. اما راهی را که پیغمبر اکرم، سفرای الهی، ائمه معصومین طی کردن برای وصول به ماوراء طبیعت و برای متوقف نشدن در هیچ مرتبه ای از مراتب عالم وجود، این تنها راهی است که صراط مستقیم اطلاع یابی بر عالم غیبه که میتونه انسان از اون راه به کمال خودش برسه. فرض اگر ما مطلع باشیم که فردا بارون میاد یا نمیاد، نهایت این اطلاع ما به کار این میاد که اگر خواستیم مسافرتی برویم، کشاورزی داشته باشیم، کارگری بکنیم، بتونیم این گونه امور ظاهریمون رو تنظیم کنیم. وگرنه همچنیست که کل اطلاع بر غیبها موجب کمال انسان باشه، که چه بسا انسان از چیزهایی که پنهان است اخبارش هنوز به منصه ظهور نشعه طبیعت وقتش فرا نرسیده اطلاع پیدا بکند و این اطلاعات به کارش هم نیاد، برای او کمالی نباشه، داشتن این اطلاعات برای او موجب رشدم نشه. چه بسا خیلی از مردم بی اطلاع از اونهایی که مطلعن بیشتر هم رشد کنن. کدوم اطلاع بر غیب چه نحوه و چه رایی به عالم ماورای طبیعت راه پیدا کنیم که در حقیقت راه پیدا کردنش برای ما کمال باشه؟ وگرنه همین طوری که عرض کردم، مرتازان خیلی از غیب‌ها میدونن، اجنه بر اساس کثرت سنشون و بر اساس سرعت در حرکاتشون خیلی از چیزهای غیب رو خبردارن. بسیاری از چیزهایی رو که ما بی اطلاع هستیم اونا ازش اطلاع دارن. حالا این دلیل بر این میشه که پس جن از انسان‌ها بالاترن؟ یه جوری بشه که انسان در حقیقت اون چرا که طلب میکند، مطلوب او رو ارتقای وجودی بده، او رو بالا ببره. حالا اگر نعوذ بالله اطلاع داشته باشد پشت پرده مردم را، جزئیات امور زندگی مردم را تجسس بکند، ببیند افراد، اشخاص در جزئیات امورشون چجوری زندگی میکنن، چجوری هستن، این چه بسا نه تنها به نفع اونیست بلکه به ضررش هم هست، که شرع مقدس میاد تجسس در امور دیگران را از هر شخصی سلب میکند. چه حقی داره که در امور شخصی دیگران دخالت داشته باشه؟ ولذا اهل بیت و انبیا به ما مسیری رو نشون دادن که رفتن می‌فرماید بیایید. اگر آمدین، روی حساب آمدین، این آمدنتون کماله. ولذا هر کسی اطلاع بر غیب داره، دستوراتی داره که میتونه خبرهایی بگیره، من و شما حق نداریم بهش تن در بدیم. از کجا که این اطلاع یابی به کمالمون باشه؟ از کجا که اصلا خود او راه رو درست رفته؟ ولذا اگر ما تن به فرمایشات بزرگان ما، علمای ما، عرفای ما، حکما میدهیم، از باب این که اینها از سرچشمه عصمت دارن بالا رفته اند، دست ما رو میخوان بگیرن، ما خودمون رو به اونها تحویل میدیم. وگرنه اگر نعوذ بالله اینها از مسیر عصمت، ولایت، امامت، قرآن، از این مسیر در بروند. بسیار چی اطلاع دارم، بسیار چی ذکر گفته، بلد مریض ها رو شفا بده. من چی کار دارم برم یاد بگیرم؟ اگر بیکاریم. بسیار چی ذکر گرفته و خبر از امور باطنی مردم پیدا می کند، برای چی برم تنبوه بدم؟ خبر از مردم برای چی اطلاع پیدا کنم؟ حتما باید، یعنی خدای تبارک و تعالی هم که دارد ما رو دعوت به غیب می فرماید که تعالو بیایید ایمان به غیب پیدا کنید، از همین اول سوره قرآن وقتی شروع می کند بر اساس قرآن انزالی، میگه آقا همین اولین کاری که باید بکنی اینه که راه رو درست یاد بگید، اهدنا الصراط المستقیم رو درست کن، وگرنه راه های دیگر بخوای بری میرسی، غیبه ها پیدا میکنی، اطلاعات پیدا میکنی، کلیدهای گیر میاری، اما اون راه ها راهی نیست که من بپسندم. اهدنا الصراط المستقیم رو بیا. همش که غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، که مثلا چهار تا جوان لات سر خیابون نیستن که بگیم حالا خدایا ما رو به راه خودت هدایت کن، به راه پیغمبرانت، مبادا ما دنبال این لاتا بریم، دنبال اون دزد بریم. گاهی به خاطر حیثیت‌های اجتماعی نم شده دنبال اینا نمیریم، بلکه چه بسا کانی اطلاع بر غیب پیدا کردن، اینا هم ظالمینن، اینا هم گراهن، اینا هم راه رو درست نرفتن. ما حق نداریم هر دنبال هر بنده خدایی راه بیفتیم، باید دنبال کسانی راه بیفتیم که صراط مستقیم بین حق و خلق را با خط مستقیم اتصال بدن. ما راه های انحرافی رو نمیتونیم بریم. ما یک نقطه ای داریم به نام خلق، نقطه متقابل در جهت فیض داریم به نام حق، بین این نقطه خلق و اون نقطه حق، بین این نقطه نقص با اون نقطه کمال، بین این قابل و اون فاعل را یک خط مستقیم فقط میتواند اتصال بدهد و این خط هم بیش از یکی نمیتونه باشه، دوتا نداریم در عرض هم، دوتا خط نمیتونیم داشته باشه، هرگز دو تا نقطه را دو تا خط مستقیم نمیتونه به هم اتصال بده، یک خط میتونه اتصال بده. ولذا اهدنا الصراط المستقیم. دیگری شاید بسیار معرکه گیری ها داشته باشه، کاری نداره. حتی دنبال انبیا هم که داریم راه میفتیم، هم راه میفتیم، چون بر اساس برهان و قرآن و عرفان و حقیقت به نقل به عقل یافتیم که معصوم می رویم. نعوذ بالله که از حریم مقام شریف نبوت و امامت دوره، اگر به فرض امیر المؤمنین یک جا خطا کرده باشه، دیگه ما نمیتونیم خودمون رو با آقا تحویل بدیم. چرا؟ برای اینکه نعوذ بالله میره. نه، وقتی مسئله معصوم اسمت بند رفت، دیگه قابل اطمینان نیست، عقل احتمال میاره، شبهه میاره، میگه آقا حالا یک جاریشون کج که رفته، احتمال مورد دیگر هم کج بره، پس او رو دیگه نمیتونیم میزان کنیم. اهل بیت علیهم السلام میزانن، انبیا سلام الله علیهم اجمعین میزانن، خوابشون میزانه، بیداریشون میزانه، خوردنشون میزانه، رفتنشون، حرف زدنشون، مطلق شؤونشون میزانه، ترازوست. قرآن هم همینطور میزانه. چرا؟ برای اینکه به ادله قطعیه این دوتا ثقل معصومه، اسمت دار. چون اسمت دارن هرگز در مسیر تیراه به سوی عالم غیب به اشتباه نمیرن، کجکوله نمیرن، ما هم از خداوند در قرآن میخواییم در نمازمون خدایا اهدنا الصراط المستقیم، همین راه را ما رو هدایت بکن که دیگه از اینجا در نرویم. شاید خیلی ها باشن اطلاع بر مغیبات دارن، از ماورای طبیعت خبرن، آینده نگری ها میکنن، غیب گویی ها میکنن، کتاب ها میبینن، ستاره های آسرا دانشمندانی هستن میتونن ستاره های آسمان را بخونن و بر اساس چینش ستاره های آسمان از آینده خبرها بدن. برای 500 سال خبر بده تمام جزئیات چیه، اگه قوی تر باشه افراد 1000 سال، بعضی ها 5000 سال، بعضی ها 50000 سال میتونه از چهره آسمون بخونه. آیا کسی اینجوری خونده ما حق داریم خودمون رو تحویل او بدیم؟ نه خیر. چرا؟ برای اینکه به صرف این که از آینده خبر داره که کمال نیست. ولذا میبینی فلانی میاد دایه عرفان داره چجور؟ اما در مسائل اولیه شرعی خودش معطله. ما حق نداره به عرفان او گوش کنیم. نمیتونی بگی آقا اونی که مولوی گفته در موطن خودشه، مولوی نفی شریعت نکرده که آقا ما درون را بنگریم و حال را، ما درون برون را ننگریم و قال را. اون مربوط به این بحث، اون به این معنا نیست که عرفان وقتی آمده شرع را بر می‌دارد. معناش این نیست. فهمیدن این الفاظ خیلی سخته. بعد نعوذ بالله خلاف شرع مرتکب می، بعد میگه آقا نه دلیلشو میخوای بدونی که باید دنبال من، من خبر دارم چه چیزایی رو. بسیار چی خبر داری؟ به درد خودت میخوره، بازو به درد تو هم نمیخوره. چرا خبردار شدی؟ نمیشدی بهتر. این غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، فقط گمراهان و مغضوبون علیهم، فقط نمرود نیست، فقط هارون الرشید نیست، فقط یزید و شمر نیست. هر کسی که ولو به عالم غیب هم رسیده، یه خبرهایی از باطن پیدا کرده، اما مسیر اهدنا الصراط المستقیم را طی نکرده، ما حق نداریم به او تن در بدهیم. تو نمازخوانی، خیلی با حواستون جمع بفرمایید. و حتی در امور ظاهریه اون چنان احکام شریعت را در مرتبه عالم طبیعت باید احکام شرعیه داده بشه. این بدن ما مرتبه نازله نفس ماست، شریعت مرتبه نازله دینه. مرتبه نازله نفس ما به نام بدن باید با مرتبه نازله دین به نام شریعت با همدیگر هماهنگ باشه. تطابق. حرام، چشم انجام نمیدیم. واجب، چشم حتما انجام میدم. مستحب، سعی میکنم انشاءالله انجام بدم. مکروه، سعی میکنم انشاءالله انجام ندم. این مرتبه طبیعت. حالا تو دلت شورش و غوغا داری داشته باش، حالا در قوه خیالت میخوای با عالم مثال عالم اتصال برقرار کنی، بسیار خوب بفرما. هیچ مرتبه احکام مرتبه دیگر رو نفی نمی کنه. میخوای با عقلت عالم محسوس رو بخوانی، بفرما. عالم مثال رو بخوانی، بفرما. میخوای عالم عقل رو هم بخوانی، بفرما. خوندن مهم نیست، یعنی مانعی نداره، اقرا ورقا، اما تطابق رو از دست نده. تطابق رو نباید از دست داد. اینه که ما قائلیم درسته که عرفان راهی است که جدول وجودی هر شخصی را به سوی عالم غیب باز میکنه، اما هر عرفانی که بخواهد جدول انسان را هر طوری باز بکند، نه. اون عرفانی که با قرآن و برهان از هم جدایی ندارن، اون عرفان مراد ماست. اون عرفانی که بر پایه قرآن باشه، بر پایه عصمت باشه. چون در عرفان خطا پیش میاد، در برهان خطا پیش میاد، اما در قرآن خطا راه نداره. ولذا قرآن میزان، شاید یک کسی میخواد بره برهان تشکیل بده، قیاسی رو تشکیل بده که قیاسش برهانی باشه. احتمالاً آقای مبرهن در تشکیل قیاس خیال کند که مقدمات او از یقینیات، اولیات، بدیعیات، فطریات، و خیال کنه که حد وسط شکل او تکرار شده به شکل اول، شکل ضروب، شکل اول چه. اما وقتی بیفته دست یک اهل فن میگه آقا اتفاقا مقدمات قیاس شما رو خیال کردی، برهانیست نیست، پس میشه که مبرهن اشتباه کنه. میشه کسی که اهل برهان است برهانش رو خطا تشکیل بده. اما اونی که قرآن رو فرموده است، قرآن رو حق تعالی وحی فرمود، اون که مبدع وحی دارد خطا نیست. برهان را در مسیر تحصیل علم من و شما تشکیل میدهیم، ولذا شاید در تشکیل برهان برای مقدمات قیاس و برای شکل قیاس دچار اشتباه شوید. اما قرآن چون از منطق وحی برخواسته است توش اشتباه نیست. بله شاید یه وقتی من و شما در فهم قرآن دچار اشتباه بشیم، این البته. برای همینه که میگیم حتی فهمهای خودمون را از قرآن باید با روایات اهل بیت تنظیم کنیم. اونی که باز معیار در فهم قرآن است باز روایات اهل بیته، باز عصمته، ولذا قرآن رو بدون معصوم نمیتونیم بفهمیم. اولین انحرافی که در همون لحظه ارتحال خاتم انبیا اونها پیش آوردن همین بود که گفتن حسبنا کتاب الله، ما رو کتاب خدا کافیه. خبر نداشتن که تو که معصوم نیستی، کتاب خدا زبان میخواد، بیان میخواد، تو مبین کتاب الله نمیتونی باشی. بلذا دیدیم که چه شده، چه اشتباهاتی پیش اومده، چه خطاها، چه گناهان، چه حرامها حلال شده، چه حلالها حرام شده. قرآن بر اساس مبدع وحی پاکه، اما فهم قرآن از من و شما شاید دچار اشتباه بشیم، چون در فهم راه برای اشتباه بازه. ولذا ما باید حتی فهم خودمون را هم به مقام شریف عصمت عرضه کنیم. اینه که عرفان هم که تازه اگر عرفانی باشه که از متن قرآن بلند میشه، این عرفان را هم اگر تو فهمیدی باید فهم خودت را از عرفانی را که از متن قرآن گرفتی رو هم باز به عصمت تحویل بدی، چون لعل به این که اشتباه فهمیدی، شاید اشتباه کرده باشی در فهم. عرفان دیگران از قرآن بر نخواسته. غربی ها الان عرفا دارن، عارف دارن، همچنیست که عرفان فقط مخصوص من و شما شیعه باشه. سنی ها هم عارف دارن، غیر سنی هم عارف دارن، خیلی ها عارف دارن. حالا شاید عرفای اهل سنت بگن ما عرفانمون رو از قرآن میگیریم، اما ما باید باز عرفان اونها رو که از قرآن گرفتیم بر مبنای خودمون که قرآن رو باید با عصمت اهل بیت تفسیر کنیم، شرح کنیم، مبین کنیم، باید عرفان اونها رو هم به عصمت اهل بیت تطبیق بدیم. اگر تطبیق کرد خب درست راه رو رفتن، اگر تطبیق نکرد نمیتونیم بپذیریم. چرا؟ برای این که اشتباه میکنم، چون عصمت میزان. پس ما باید بعضی از امور را که جزء مسلمیات استدلال و پایه و اساس براهین قطعی هست را باید بر اساس عصمت پیش برویم. خب این راجع به عرفان. اما کشورهایی که مللی که عرفان دارن اما عرفانشون از قرآن بر نخواسته، یهودی هم شد عارف داشته باشن، مسیحی هم شد عرفا داشته باشن. اصلا عرفان یعنی معرفت، معرفت یعنی چه؟ یعنی میخوای نسبت به این نظام هستی قباسی کنی ببینی چه خبره، هر مقدار شما هم میتونی بشی.
این میشه عرفان. این راه برای همه بازه، این فقط مخصوص من و شما نیست. ولذا عرفان غیر اسلامی اینها بر مبنای قرآن اتخاذ نشده، یا بر مبنای وحی بالاخره اتخاذ نشده. اگر بر مبنای وحی باشه، حالا از قرآن نبود، از انبیای دیگر بود، بازم اشکال نداره. اگر عرفانی بر مبنای وحی باشه، منطبه نه وحی به پیغمبر، وحی به حضرت موسی، وحی به حضرت عیسی، اگر وحی وحی در تمام انبیا یکیه، اشکال نداره. ولذا ما حاضرین اگر عارف یهودی، عارف مسیحی که به حقیقت با منطق وحی خدا تطبیق داره، او رو تاییدش کنیم. چرا؟ برای اینکه همین جور که قرآن ما تورات رو تایید میکند، انجیل رو مهیمن است، پس عرفانی که از اونها برخیزدم با تایید بشه. اما چون میدونیم که تورات و انجیل و کتابهای انبیای سلف دستخوش تحریف واقع شده، معصوم نمونده، الان دچار انحرافات شده، قرار بر این است که ما تمام یافته های اون کسانی که در مکاتب دیگر تحت عنوان یهودیت، مسیحیت هم ادعایی دارند، چون قرآن کتاب جامع وحی الهیه که علاوه از وحی انبیای سلف بیش از اون مقدار در اینجا آمده است، ولذا باید تمام فرمایشات دینی اونها را با قرآن تطبیق کنیم، ببینیم اگر با قرآن دفع داد می‌پذیریم، اگر نداد معلوم تحریف شده. عرفانشون رو هم باید با قرآن تطبیق بدیم. چرا؟ برای اینکه قرآن معید و جامع تمام کتب قبلیه. پس وقتی عرفانی که میخواد از صحف دیگر برخیزد، باید قرآن جامع عرفان او هم باشه. یعنی عرفانی که از قرآن برمیخیزد، قهرن یک عرفان جامعی است که تمام عرفان حقیقی دیگران رو هم دربر داره. ولذا باید عرفان دیگران رو هم به قرآن خودمون عرضه کنیم، ببینیم درست در میاد یا نه. اگر عرضه کردیم درست در آمد، عیبی نداره، حرف حق، حرف حق، اشکال نداره، ولو کافر هم بزنه حق دیگه. آقا امیرالمؤمنین من و شما فرمود خذ الحکمه، حکمت رو بگیر، ولو فی ید الکافر، ولو در دستی کافره باش. الان جناب علی کتابهای فلون دانشمند فرانسوی رو، آلمانی رو چرا در پزشکی میخونی، در چه اشکال داره؟ حالا او تحقیق کرده راجع به فلان مریضی، داروها و امور مختلف پزشکی، از تحقیقات او استفاده میکنی بده؟ اشکال که نداره که. اگر واقعا کسی حرف حقی داشت، خب حرف حقشو میبذیری، برای اینکه او هم به یک نحوی از منطق وحی گرفته، از اونجا گرفته. به هر حال میزان عزیز من وحیه. ولی این که بفرمایی که آقا ما خودمون عاقلیم، چون عقل هم در مسیر فهمش دچار خطا میشه. اگر عقل عقل کل باشه، یعنی مراد از عقل موجود مجرد عقلی ملائکت الله باشن، اونها معصومن، اشتباه نمی کنن. اما اگر مراد از عقل قوه عاقله من و شما باشه بر اساس جسمانیت الحدوث در قوس صعود، البته عقل من و شما هم در مقام فهم دچار اشتباهه. ولذا باید فهمیده های عقل عقول جزئیه را هم باید به قرآن کریم عرضه کرد، به عقل معصوم عرضه کرد. ولذا عقل معصوم حجته، خیال معصوم حجته، احساس معصوم هم حجته، مطلقا خلاف نمی کنه. پس بالاخره میزان اسمت، میزان اسمت. از اسمت بخواهیم تنزل کنیم، نه قرآن پا میگیره، نه هیچ مکتب دیگری پا میگیره، نه حتی عقل معنا پیدا میکنه. اگر عقل بخواهد معنا پیدا کند، باید بر منطق وحی و اسمت پا بگیرد، وگرنه عقل جز بعضی از امور جزئیه وقتی که پا به پله‌های بالاتر میگذارد راجل میشه. دیگه فهم او مشکل. خب برمیگردیم به این بحث. اهدنا الصراط المستقیم یعنی مطلقا راه مستقیم بین جان خودت را که خلقی و بین خدایت را که حقه و میخواهی این مسیر مستقیم غیر متناهی را طی بفرمایی، باید از راه منعم علیهم تشریف ببری. کی از صراط مستقیم؟ صراط کیه؟ صراط الذین انعمت علیهم، صراط و راه اون کسانی که تو بر اونها انعام فرمودی، نعمت دادی. این نعمت، نعمت عصمته که میزان میشه، نعمت ولایته، نعمت امامته، نعمت قرآنه. ما فقط باید راه این آقایون رو بریم، وگرنه راه آقایون دیگر همه انحرافی پیش میاد. بلذا هر کسی صبح نیاد ما رو افسار بزنه، هر جوری که دل خواست هر جور میخواد ببره، این حق نداری آقا. باید همه روی مبنای وحی باشه، باید بر مبنای اهل بیت باشه. بله، خیلی از دستورالعمل‌ها را آقایان عرفای ما دارن که بگی آقا ما هر چه گشتیم در این روایات و آیات این دستورالعمل‌ها رو پیدا نکردیم، پس اینها همه خلافن؟ نه، اینو بحثا داره. نمیدونم در کجا یکی از این موضوعات راجع به این مطلب چند جلسه برای عزیزان حرف زدیم. این را عجله نمیشه کرد، بحث را به صورت کلی پیاده بفرمایید، بعد در جزئیاتش باید انشاءالله مسیر بحث را درست طی کنید تا به مقصد برسید. عجله نکنید. خب اجازه بفرمایید، چون اکثری عزیزان اومدن، یه مقدار عرایض اولیه ای رو تقدیم بداریم، بعد انشاءالله تا قبل از نماز جمعه، دیگه وقت فضیلت نماز جمعه میخواد شروع بشه، وقت رو تعطیل کنیم که عزیزان میخوان برای نماز جمعه میخوان تشریف ببرن بتونن، مانع نباشه. شما که در مسیر عهد بیت داریم بالا میرویم، هیچ حق نداریم برای رسیدن به کمال خودمون دیگران رو اذیت کنیم. اینا رو چند بار دارم میگم، الان بازم به من خبرهایی میرسه. البته بعضی از این جوانها تفیا هستن، آتیش میگیرن، یه کارهایی میکنن یه مقداری نامطلوب، ناپسند. البته اینقدر اجتماع الان گرفتاری پیش اومده، بعضی از دوستان مطایبه میکردیم ایام جنگ، با هم دیگر شوخی میکردن، مزاح میکردن، گاهی تفرجی بشه، یه خستگی رفت بشه، و همدیگر میگفتن جنگ خوب جایی شده، هرگاه از خانممون خسته شدیم فرار میکنیم یه اینجا، هرگاه از پدر و مادر خسته شدیم جبهه رو بهانه میکنیم فرار میکنیم یه اینجا. حالا نه اینکه نعوذ بالله اینجوری بوده، اما به هر حال گاهی تفریح چیزایی میفرمودن. من خواهش میکنم این جلسه ما اینجوری جلسه نشه که آقا هر کسی از خونش یه خستگی داره فرار کنه بیاد اینجا و همه رو بریزه رو سر من. اینجوری نکنید. حتی آقا جان ما فرمودن حق شب یه وقتی گریهتون رو طوری، مثلا انسان دیگه یه وقتی دلش میگیره، مبادا گریهت طوری کنی برسه به گوش زن و بچه، اونا بیچاره ها دلشون بسوزه، ناراحت بشن، ببینم تو میخوای به کمال برسی، مردم چرا داری گرفتار میکنی؟ مردی طوری به کمال برس آزارتو به هیچی نره. بفرمایید این اهل بیت شما، اینا اهدنا الصراط المستقیم اینجا ها پیش میاد. ببینم تو میخوای نماز شب میخوای بخونی گناه داری، میخوای گریه کنی گناه تو بریزی، زنت بیچاره چه گناهی کرده، بچه ها چه گناهی کردن، که باید گریه تو رو بشنون دلشون بسوزه ناراحت بشن. نه خیر، تو به کمال نمیرسی. چرا؟ برای اینکه دل بندگان خدا دیگر داری درد میاری که من خودم میخوام خوب بشم. نه، شو این دل خوب میخواد با یک گناه گناه دیگر رو بسوره. با خون که خون نمیشورم، با گناه که گناه نمیشورم. مثل بعضی ها میگن آقا چون امروز جامعه داره خیلی منحرف بشه، پس بذاریم که ما یک کمی صدا و سیمایمون امور متعارم و یه چارت گناهی هم که بشه بکنیم که مردم بیشتر گناه نکنن. شما آقا گناه رو با گناه بشوری؟ این که نمیشه. این رو هیچ جای دین نداری. برگردید اهدنا الصراط المستقیم تو نگاه کن، بگیم آقا چون تمام مردم اجتماع دارن ربا میخورن، پس ما حالا بانک به جای اینکه 20% 40% بگیریم، مثلا 10% بگیریم که همه بیان پس اینجا ربا بخورن. این که نشده. این نشد. اینجوری نمیشه. من میخوام به کمال برسم، دیگران اذیت کنم. چون مثل این که داره این کلاس های ما، این اردوهای ما، جلسات ما داره یه مقداری برای افرادی پناهگاهی میشه که هر موقع هر کجا زندگی خستگی دارن، چی دارن، میخوان در بزنن بپرن برن، بعد هم به من بیچاره زنگ بزنن خانواده هاشون که آقا یک وقتی یک کسی اومد جلوی منو گرفته، پدری بود بنده خدا، گفت آقا، گفتم بله، من با شما چند دقیقه، بفرمایید. از این امان از دست این چند دقیقه کاردارها. هر موقع میگه آقا یه چند لحظه کار دارم، میبینیم باز خبرهایی داره میشه. چیه؟ گفت که فرزند من چاقوکش است، تو درس شما شد میکنه. گفتم والا من فرزند تو نمیشناسم، وگرنه من نه خودم یه عم بروید از روستای من، از فامیلای من، از همشهریای من، از همبازیای من بفرمایید که این فلانی یک عم اصلا چاقو به دست بود، چاقو دیدی؟ ولو برای پوست کردن یه خیاری خربوزه تورایی من چاقو تو جیب ندارم، اصلا بلد نیستم چاقو ها زامناش چجوری باز بسته میشه. پدر منم که چاقوکش نبود. حوزه‌ام که رفتیم پیش اساتید ما چاقوکشی نخوندیم و و و. گفتم پدر جان چاقوکشش بار آوردی، حالا چاقو میزنه. نمیدونم کجا شنیده که درس منم هست، میاد یه وقتی درس من شرکت میکنه. یک عمر نطفهش رو تو بند کردی یا یکی دو روز اومد درس من چاقوکشش کردم؟ گفتم نه جان، چاقوکشش کردی، نوش جانت بخور. اون موقع که آخونده حتما بهت میگفتن که نطفه رو درست کن، همینجوری ازدواج نکن، ولنگ بازی نکن، کردی؟ حالا چاقوکشش درست کردی، هم داری سر من میذاری؟ بسیار خوب. ده اینجوری هم داره میشه. درسشو رها میکنه به گردن من بیچاره میذاره. ولی که من از بس که در این جلسات تذکر دادم، عزیزانی که دائما با من هستن دیگه هیچ به روی من نمیارن اصلا، اما از دست من خسته شدن از بس که من گفتم. این که نمیشه آقا. که پدر را، مادر را، همسر را، محیط را، خانواده را، همه جا را همجر داره خراب میکنه. بعدم بله البته نمیدونم، یا جوونی حالید نمیشه، یا خدای نکرده حالید میشه، نمیدونی که بد دفاع کردن بدترین راه برای شخصیت، خورد کردن شخصیت افراد. و شما رو به خدا این علامه حسنزاده خدا شاهده یه عام آزارش به مورچه نرسیده. کاری نکنید که کسی رو نسبت به او بدبین کنه. اگر کردید از مسئولیت خدا در قیامت نمیتونید در برید. چون برای اینکه ایشون یه چارت کتاب نوشته روی طهارت و روزه گرفته و گرسنگی خورده و تشنگی ها کشیده و جان به لب آورده و فقیری کشیده و یتیم شد و یتیمی کشید و در به دری کشید و خون به دوشی کشید و اون با اون رأفتشون یه چارت کتاب نوشتن دست من و شما بگیرن. اگه میخواید دفاعی از خودت، یه مشکلاتی داری بی خود داری دفاع میکنی، آقا رو بیابروی کنی، بدون که در رو نیستی. عالم طبیعت محکم میزنه. چون خدای نکرده این میشه بی احترامی به اولیای الهی. مطلقا دفاع بی خود نکنی. از شهر بسیار چه دور، آقا برادر من، حال تو نگو که برادر او خودش سرگیجه مریضی گرفته از خود خونه زده بیرون، حالا اسم من بدبخت بیچاره نمیدونم از کجا شنیده، از کی شنیده، حالا ذهنش اومده هنگام خونه رفتم به بیرون من میخوام برم پیش صمدی، اونم آقا در به در این طرف اون طرف شماره ما رو گرفته، آقا بچه من فرار کرده، برادر من داره به طرف تو میاد. گفتم پدر جون به من چه ربطی داره؟ گفتم بعضی دوستان رو برن اونجا تحقیق، معلومه که پسر بیچاره سر به خلخلی زده. حالا چیجوری خانواده فشارش آورده چه کارش کردن، نتیجه 20 سال 50 تربیتشونه. حالا اینم اون لحظه یک در میبینی حالا ذهنش یک کلمه پریده من میخوام برم فلون جمعه رو گرفتار کرده. محض رضای خدا نکنید آقا. برید عزیزان جوان، برید پیش پدر مادرتون زندگی کنید، دلشون نشکنید. خب اونها را عاقلم بندگان خدا، دوست دارن شما را. پدر بنده هم باشم همینه، دختر داره میره من نگران، دختر منه دیگه، نگرانم خدای ناکرده چی بشه، کجا بره. این اجتماع امروزه، میگن اونجا دزدیدن، اونجا بردن سر بریدن، اونجا کشتن، اونجا منحرف کردن. خب حق داره این پدر بیچاره یه چهار تا کلمه پرسجو کنه، تو کجا میری، کجا هستی، نکنه سنگله. اگه نکنه رؤوف نیست پس تو فرزندش نیستی، او پدر نیست. حالا میاد میگه آقا پدر من نمیگذارم میام. آقا میام پدر جام، پدرتو نمیگه نذارست بنده خدا، نگرانته. برای اینکه از بس که در این اجتماع معرکه گیری شدی بیچاره اطمینان نداره، راست میگه. میگه از کجاش این صمدی هم یکی از اون معرکه گیرا نباشه. خب بله دیگه، بالاخره هر عاقلی یه حدسی باید بزنه، نه یه احتمالی باید بده. ها هست. شما تا براش روشن کنی، تا یواش بگی آقا ما درسمون اینه، کتابمون اینه، بعد او هم باید ببینه تو رو. نه وقتی ببینه که فرزندش رفت کلاس و آمد، پدر حرفی میزنه، بله گفتنش، جان گفتنش بهتر شده، ادب او بهتر شده، نشست و برخاست او مؤدبانه تر شده، این پدر میشه اجازه نده؟ کدوم پدر عاقله که کمال بچهشو نخواد؟ اما میبینه تو میری و برمیگرد از یه ایداری جوری میکنی. خب البته میگه ای خدا هیچی، پس این هم میگه منحرف شدن، نکنه بچه منم از اینا باشه. حالا برگشتی یه دوتا کلمه حرف یاد گرفته، به پدر میگه شما اصلا عقل نداری. هرچی من ای خدای تو، یکی دو روز عقل دار شدی؟ مردم 50 سال دارن میخونن، زحمت میکشن، هنوز ادعا نمی کنن ما عاقل تام شدیم. تو به 4 تا کلاس که نمیگه عاقل شد که، صبر کن برادر. نه اگه واقعا میخواهید اصلا، حالا من خیلی به اجمال دارم میگم، انشاءالله تو این جمع حتی یک نفرش هم نیست. بعدم آقا جان جوانی، من به جان نازنین شما، ما اول که طلبه میشدیم انشاءالله جانتون سالم و به درجات عالیه علم و عمل نائل بشوید، قرآنی بشوید، ما اون اوائل دیگه از این خاطراتی که شد به کارتون بیاد، الان همیشه از اون دورانی که تازه بعد از پنجم ابتدایی رفتیم طلبه شدیم سال 54-55، این مادر بنده خدای ما همینجور پسر جان مواظبتون باشید ماشین نزنه فلان، هنوزم داره میگه. خب ما نه اینکه جوونیم، آدم زور داره، قوه داره، بازو داره فلان، هی بگه نه مادر اگر چه بیچاره رو خون به دل کردیم. حالا نه اینکه خدا نکرده ازشون فرار کرده باشیم، نه خدا شاهده، اما خب بالاخره وظیفه بود باید میرفتیم. و اون بیچاره هم داره خون زجر میبینه. نه من فکر او رو بکن، راستی اگه او پسر بود و میرفت، تو مادر میتونستی خونه تاب بیاری؟ بعد آقا جوان تا
سن نگیری این حرفای پدر مادر حالیمون نمیشه. اون روزها حالیمون نشده، با اینکه این همه داشتیم درس میخوندیم، استاد میدیدیم، کتاب میخوندیم، نخیر. الان همینجور که سن داره بالا میاد، کم کم داره حالی میشه. هنوز کو تا به سن 60-80 اون بندگان خدا برسیم، ببینیم ما بهانه گیرتر اگر نشیم خیلی هنر میکنیم. و بنده که یقین دارم که از اینی که الان در مادرهای ما هستن، ما به بچه هامون بهانه گیرتر میریم، تقریبا یقین دارم. اینجوری که الان داریم خودمون میبینیم. یکی از دوستان فرمود تابستان آفتاب قهار مرداد قم داشتم گذر خان میرفتم، دیدم از اون ور آقا جان داره تشریف میاره. آقا همجور سربالایی از گذرخان کمی شیب داره، از اون سربالایی تشریف می آوردن، ما از این ور به ما رسیدن فلان، یا این وقت سال شما گم چرا هستی الان تو این گرما؟ منم گفتم آقا جان حالا جسارت از میشه، شما آقای ما هستی، بزرگ ما، اما از جنبه سنی و جوانی ظاهرین ها خب ما جوان هستیم الان گمشیم خوبه، اما شما آقا جان الان چرا هستی؟ فرمود نه میدونیم ما داریم چی. نه خیر، هنوز پدر نشد، هنوز سن بالا نیومده، نمیدونی الان من چی بهت گفتم. گفت یه روزی بچه ها کوچیک بودن، شیرخوار بودن، میگفتیم بچه داری چقدر مشکله، آدم راحت یه روزی میشه اینا بزرگ بشن که دیگه در برن و ما راحت باشیم. گفتیم فکر میکردیم بچه داری، حمل بچه، شیرخوارگی بچه خیلی سخت. نه خیلی، نه نه اون اصلا سختی نداره. فرمود الان که بزرگ شدم میگی میخواییم مثلا بریم ییلاق فرونجا، پس بیایی با هم بریم. هی میگه من اونجا دانشگاه دارم، اونجا امتحان دارم. خون به دل شد، پدریم دیگه، سنگدلی، سنگدل که نیستیم، مهربانی، دلمون میسوزه. راست میگه، راست میگه آقا جوان، پدر شما دلت برش برش دلش برش من میسوزه جانم. اون روز بچه بودیم، خب هر کجا بغل ما رو میگرفتن روی دستشون، فوقش این دستشون که میخواستن میشد تفلی ها، ما رو میگرفتن هر کجا میخواستن با خودشون میبرد. الان این مادر درسته به ظاهر میگه بچه شیرخوار بزرگ کردن مشکله، نه خدا شاهده، برای اینکه چون دوستش داره دستش خسته بشه باز با خودش میبره، گریه هم کنه باز با خودش میبره، اما بزرگ شده میخواد یه مسافرت داره، یه غذای خوب یه روزی داره، دلش میخواد این بچه این غذای خوب رو امروز بخوره، هر چی میگرده پیداش نمیکنه. اون روز چی بود آقا؟ بهترین غذا شیر بود، هر موقع گریه میکرد بهش میداد، هر کجا میخواست با خودش میبرد. امروز تنها شده، پیرمرد شده، پیرزن شده، دل شکسته شده، دلش میخواد بچه رو با خودش داشته باشه. نکنید آقا جوان، بی خود از خونه بیرون نزن، جوانی نکن، اینجوری به کمال نمیرسی، کار بی خود نکن، دل بندگان خدا رو نشکن، افعالتون را، رفتارتون را، کردارتون را، برنامه هایتون را، عبادتتون را، تحصیلتون را، وقارتون را طوری بفرمایید پدر وقتی میبینه خواب به 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 پسر من این دفعه رفت اردو و برگشت، عجب ادب یاد گرفته، عجب کمال داره، چقدر به من احترام میگذاره، دلخوش میشه. درسته شدم دور بشی ناراحت بشه، اما میگه خب پسر که به کمال برسه چرا من ناراحت بشم، بره اد نداره، من دوری تنبال میکنم. اما برگردی به پدر به مادر بگه شما یه عمر میخواد دین داشتید، ای آقا نکن این کار رو، من مرد حسابی، این چه کاری چه داری میکنی؟ چرا مای بیچاره بدنام میکنی؟ حالا من به درک، من که آبرویی ندارم، چرا اون ولی خدا رو بدنام میکنی؟ آقا عاقل باشی، مطلقا عاقل باشید جان. باشه، نمیگم درس و بحثار نیایید، بیایید، اما برنامه ها رو تنظیم کنید، دلها رو به دست بیارید، بعد براشون یقین حاصل بشه که نعوذ بالله ما اینجا قصد هیچ خلاف این رو نداریم، خدا گواهه، وگرنه من بیام برای خودم اینجا شما رو جمع کنم، خدای ناکرده راه گمراهی بریم، آتش جهنم درست کنم، جمع شدن شما چه به کار من میاد؟ نه به کار دنیای من میاد، نه به کار آخرت من میاد. اگه من رو جهنمی نکنه، خدا نکنه، ما نمیتونیم راه خلاف بریم، اصلا حق نداریم، نمیتونیم. آقا نمیگم بنده آدم خوبی هستم، خلاف نمی کنم، نمیتونم بکنم. نباید بکنیم، نباید بکنیم. شما هم همینطور، به خصوص دخترهای جوان حتما. حالا الان بسیاری از عزیزان جلسه ما الحمدلله پدر، فرزند، نوه، عروس، داماد همه با هم خوب، چون دیگه خیالشون راحته، همه یک جا میشینن، یه جور حرف میشنون، عاقل هم هستن، خوب راحت. اما عزیزانی که خانم آمدن، شوهراشون اصلا این جلسه رو ندیدن، آقایون آمدن، خانم ها این جلسه رو ندیدن، دختر آمده پدر ندیده، پسر آمده مادر و پدرش جلسه رو ندیدن، اینها عزیز من حق دارن که اطمینان حاصل کنن شما دارید چه کار میکنید. نه حق ندارن. یعنی این پدر این دختر رو همینجور بگی خب برو، ندونی که این چه کاره میشه، فردا یک کسی زنگ بزنه آقا نعوذ بالله دخترتو داشت فلونجا بدجور قدم میزد، این پدر بمیره دیگه بهتر، این پدر رو 70 بار با چاقو اینو تیکه تیکش کنی بهتر، اینجوری خبر بشنه. خب بعد ناراحت بنده خدا، میخواد بدونه که دخترش یقیناً در مسیر قرآن و اهل بیته، اگر خدا اینا کرده این اطمینان براش حاصل نشه پدر گرفتار بنده خدا. یه جوری بکنید تنظیم کنید برادر، کارها رو تنظیم کنید، خوب آدابتون رو، به خصوص میتونید آینه باشید، اونها شما رو ببینن بگن خب اگر اینه این فرزند بره ارزش داره، آینه بشوی. حالا عقلتو به کار بیار ببین چی جور میتونی بکنی، آینه بشوید خداییش، بگن خب همونی که حضرت امام صادق علیه السلام فرمود، فرمود کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، برای ما زینت باشی. یک کسی سوال کنه این آقا خیلی خوبه، این مغازه‌دار خیلی خوبه، این کارگر خیلی خوبه، این رفتگر، این پزشک، این مهندس، این آقا رشته های اینا خیلی خوبن، اینا اینقدر خوب ساخته شدن، کی بهشون یاد داده؟ بگن امام صادق یاد داده. بگن خب باریکالله دست مریضات آقا جان، اینو میگن شاگرد تربیت کردن. اما نعوذ بالله رباخار باشه بگه من امام صادقی هستم، حالا بیاد بشینه هی سینم بزنه، نبینی مردم هم بیا ببین چی سینه میزنه، حالا فردا ببین چی جور ربا هم میخوره. این آبروی سینه زدن رو میبره، آبروی دسته را، آبروی علم را، آبروی امام رضا را، آبروی زیارت رو میبره دیگه. به فلانی حج رفته، بله پولای مردم رو جمع کرده خوب حج رفته، پس نشد. ببینید زینت دینتون باشید، زینت اسلام باشید. متاسفانه چون عمل درست نمی کنیم اعمال ما باعث شده که اینجوری. چرا الان خیلی از مسجد تکیه آمدن بعدشون میاد؟ برای اینکه از بس که مسجدی و تکیه ای رو میبینن که نه ترازویشون ترازوه، نه کارمندیشون کارمندیه، نه کارگریشون کارگریه، نه معاملهشون معامله. خب اگه حسینیه این که ما میخوایم بریم پیش آخوندا بشینیم که اینجور بار ما رو بیاره، ما خیرشو خوردیم، همین کسیم هستیم دیگه، اونجا جرو بریم، چه واسه ما خوبترم باشه. خیلی از مسجدی ها الان مردم رو از مسجد بیزار کردن، خیلی از حاجی ها مردم از حج رفتن بیزار کردن، خیلی از سینزن ها مردم رو از سینه زدن بدشون اومده، خیلی از زائرین امام رضا هستن که وقتی برمیگردن مردم از زیارت امام رضا منصرف میشن. تو چجوری بیروز رفتی 10 روز اونجا بودی و برگشتی الان باز میایی میگن اونجا رو اونجوری کردی، اونجا خلاف کردی؟ خب نمیشه که آقا، آبروی اهل بیتمون حفظ کنیم. نه عاقل باشید برادر، برادر جان، پدر جان، سروران ما. الحمدلله عده زیادی از عزیزان هستن، میتوانم به جرأت بگم 95% عزیزانی که الان این کلاس تشریف دارن خیلی آرامیدن، میدونم تنظیم کردن خانواده ها را، دقت کردن شغلشون را، پدر و مادر را، همه را. اما یک درصد بسیار نادری هست و من خواهش میکنم که اینها دقت کنن، هم آبروی اون 95 درصد دیگر رو نبرن، هم ما رو ضعیف نکنید، روحیه ما ضعیف میشه، خدا شاهده. یه وقتی ناگهانی ببینیم خب حالا ما چرا یه درسی رو بریم که نعوذ بالله یه جوانی فرار کرده داره یه خانواده رو به هم میزنه، کم کم باعث میشه درس ها تعطیل میشه. بعد علاوه از اینها که باز اینها مهم نیست، اینه که نعوذ بالله بگم بله علامه حسنزاده میگن کلاس هایی رو یکی از شاگرداش راه گذاشته که داره مردم منحرف میشن، اینجور میکنن. این اگه بشه آقا مسئولیتش خیلی سنگینه. و حال این که من بارها عرض کردم، شما رو به خدا قسم اگه خوبی از ما ببینید بدونید مال آقای ماست، وگرنه بدونید روی بیچارگی منه، روی نفهمی منه، روی جهالت منه. به پای اون ولی خدا نگذارید، به پای اون انسان الهی نگذارید. ایشون پاک زندگی کرده، ایشون پاک زیسته، چشمش پاکه، دستش پاکه، تمام اعضا و جوارش خدا شاهده تطهیر شده است، تمام قوای نفس ناطقش رو تطهیر کرده، قلم او، بیان او، سخن او، کلام او، اون جان روحان و ریحانان و جنت و نعیمه. مبادا خدا اینا کرده. حالا بالاتر از آقای ما اهل بیتم که دیگه اونها که مقام عصمت دارن، اونها که معلوم مقامشون، اگر خدا اینا کرده بدبینی ایجاد کنی مسئولیت داریم. مطلقا عزیزان دقت بفرمایید، دقت بفرمایید آقا جان. حالا اینا باز هم مبادا باز این حرفای من باعث بشه که نعوذ بالله فردا بی خود خودتو وسوسه کنی و بگی درس رو رها کنیم. این هم این خطرم هست. گفت که بالای ساختمون بهش گفت نه یا نه یا جلو برو عقب که اینجا میفتی. رفت عقب، رفت عقب، اون بری افتی. همه جاتون رو بپرید، همه طرف درسم بخونید، کارگرم هستید باشید، کارمند هستید باشید، دانشجو هستید باشید، محصل هستید باشید، درس دانشگاهی داری بخون، درس طلبگی داری بخون، در کنارش عمل اگر رسیدی این کتاب ها رو هم بخون، هر اندازه پیاده کردی نوش جانه. خداوند شما رو محفوظ بداره، عاقبت به خیر باشید انشاءالله. ما هم دعاگویتون هستیم به حق امام هشتم سلام الله علیه، انشاءالله دست ما رو آقا جان بگیره و در این مسیر پرخوف و خطر و پرگرفتاری و تنگ و تاریک و باریک انشاءالله به درجات عالی همگان نائل بشوید. دعای ما هم در حقتون مستجاب باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.